آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه ثروت خاموش. به این برنامه بسیار خوش آمدید. من نزدیک به 25 سال میشه که در کشور آلمان زندگی میکنه. آخرین باری که برای دید و بازدید عید اومده بود پیش ما، چشماش از خوشحالی برق میزد و مدام از برنامه‌های آیندهش برامون حرف میزد. اینکه قراره بی زودی در 60 سالگی بازنشسته بشه و بعدش تصمیم داره بیاد شمال ایران و یه خونه بگیره و فقط در سال چند باری یا یک باری برای سر زدن به نوه‌هاش به آلمان بره. اما خب این خوشحالی زیاد طولانی نبود، چون چند ماه پیش قانون بازنشستگی در کشور آلمان تغییر کرد و سن بازنشستگی 5 تا 7 سال افزایش پیدا کرد. چرا؟ به دلیل کمبود نیروی کار که ناشی از کمبود جمعیته. دایی من با اینکه دیسک گردن بسیار مزمنی داره و به لحاظ پزشکی و قانونی باید نیمه وقت کار کنه، ولی به خاطر کمبود نیروی کار نمیتونه بازنشست بشه. یعنی میتونه، ولی با کسر بسیار زیاد حقوق ماهانه. چرا؟ چون نسبت نیروی سالمند به نیروی فعال در کشور خیلی بیشتره و دولت بیشتر از این نمیتونه هزینه بازنشستگی، درمان و خدمات سالمندان رو تأمین کنه. وقتی حرف از پیری جمعیت میشه، منظور فقط کمبود نیروی کار نیست. منظور اصلی پر کردن وظایف اساسی کشور با نیروهای کمتره و این یعنی ساعت کاری و روزهای کاری بیشتر برای نسل امروز، که خب این موضوع وقتی درکش سخت میشه که دیگه پا درد و کمر درد جزی از زندگی روزمره شده، ولی کاری از دستت بر نمیاد. با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. بله دوستان، روایت رو شنیدید. پیری جمعیت یک کشور میتونه جنبه‌های بسیار مختلفی داشته باشه. از تأثیر اجتماعی و فرهنگی بگیر تا تأثیر سیاسی و اقتصادی. و خب اگه بخوایم صادق باشیم، بیشتر از همه تأثیر اقتصادیه. بله قبول کنیم. تأمین پول شریان حیاتی زندگی همه است. و در جامعه‌ای که به علت کمبود جمعیت میزان تولید پول کمتر بشه، درآمدم کمتر میشه و خب این موضوع به هر حال همه زندگی‌های روزمره رو تحت تأثیر قرار میده. به همین دلیل ما در این قسمت از ثروت خاموش قصد داریم که موضوع سالمندی جمعیت رو از نگاه اقتصاد بررسی بکنیم. ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید تا پایان برنامه امروز. Thank you. برنامه امروز ثروت خاموش دعوت کردیم از جناب آقای میلاد صالحی، مشاور و عضو سازمان روانشناسی کشور و پژوهشگر و مدرس خانواده و جمعیت، تا در برنامه حضور پیدا کنند، از دانش و تجربهشون استفاده بکنیم در جهت موضوعی که برای این برنامه انتخاب کردیم. جناب آقای صالحی سلام عرض میکنم، درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما را قبول کردید و خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، وقت بخیر و خدا قوت خدمت حضرت عالی مجری توانمند، سرکار خواب نوازنی و همچنین همکارانتون در برنامه ارزشمند ثروت خاموش. همچنین عرض سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه از رادیو اقتصاد. مقدمه خوبی رو اگر بخوایم خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم بکنیم به واسطه این که زمانی رو ازشون داریم میگیریم، خوب هست که ورودی ما به این بحث این باشه که نگاه به سالمندی یک نگاه جهانی است، به گونه این که در سال 1982 سازمان ملل شورای جهانی سالمندی رو تشکیل میده و تقریبا 8 سال بعد در سال 1990 میلادی روز اول اکتبر رو روز جهانی سالمندان نامگذاری میکنه، به واسطه این که خب پدیده سالمندی یک پدیده جهانی است و با همه ابعاد و زوایای خودش باید مورد مداقه و دقت نظر قرار بگیره. خب در نگاه فرهنگی و عرفی و حتی اجتماعی ما هم سالمندان دارای یک شأن و فضیلت و کرامت و تکریم خاصی هستند و به همین جهت پدر بزرگها، مادر بزرگها با تجربه ها، اونهایی که پس از دورانی فعالیت، دورانی پر از آموزش و تعلیم، الان خودشون دیگه در مقام مشاوره و راهنمایی قرار گرفتن، باید از تجربیاتشون طبیعتاً خب استفاده بشه و تکریم بشند و همونطوری که در روایات ما هم هست که البرکتو مع اکابرکم، برکت خونه های شما همراه با بزرگان شماست. لذا این یک ورودی خوبی میتونه باشه برای طرح بحث که انشالله در ادامه برنامه من خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند خواهم بود.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما جناب آقای صالحی و ممنونم از این که این مقدمه خوب رو فرمودین، شنونده هامون آشناتر شدن با موضوع برنامه. بریم گزارش برنامه‌مون رو بشنویم و برگردیم و خیلی مفصل‌تر راجع به موضوع سالمندی و جمعیت صحبت بکنیم و رابطش با اقتصاد.
سلام به شما همکاران ارجمند و یک سلام ویژه به شما شنوندگان، همراهان عزیز و محترم که همیشه صمیمانه ما رو با ثروت خاموش از رادیو اقتصاد همراهی میکنید. الهی که لحظه هاتون مملو و از حال خوب و دل خوش باشه. امروز داریم راجع به راه‌های مقابله با سالمندی و داشتن نیروی جوان با مردم صحبت میکنیم. بریم و نظراتشون رو بشنویم.
سالمندان اولا که احتیاج به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش‌های بهداشتی دارن و احترام شدید. وقتی که الان توی خونه سالمند احترام بذارن، احترام شامل چی میشه؟ شامل این میشه که تغذیه خوب داشته باشه، مراقبت‌های خوب داشته باشه. خب این باعث افزایش عمر میشه. خیلی اتفاقای بد میفته. این که آدم انرژیش کم بشه دیگه. وقتی انرژی کم بشه، خب به خیلی ضربه میزنه. جوونی کم بشه، انرژی مملکت کم میشه.
جامعه ما که پر از مثلا سالمندی بشه، خود به خود یه جامعه مریضی داریم. شما توی جامعه ایران مثلا میبینید دیگه، یه سنی که میگذره پادرد و کمردرد یه چیز عادی دیگه تو بیماری ها. طرف دیگه مثلا بیشتر در حال درمونه، در حال کار نیست.
حالا راهای مقابلش چیه با این موضوع؟
به نظر من این موضوع فقط فرزند آوری هستش که مثلا من شخصا برفض این مغازه رو در اختیار بچه خودم قرار بدم. مثلا من یه سن رسیدم شاید دیگه نتونم این لباس شویی رو خوب توضیح بدم، ولی بچه‌م بیا توضیح میده. همینجور که قبلا خیلی چیزایی نداشتیم، نسل خودمون اومد اینو به روز رسانیش کرد، باز اونا میان باز دوباره به روز رسانی تر میشه.
حالا به نظر شما دولت محترم باید چیکار کنه تا هرم سنی جمعیت رو حفظ کنه؟
نگاه کن، دولت تنها کاری که میتونه کنه بعد آموزش‌های خوب بده و جامعه ما رو یه جوری از این تلاطم بعد به ما آرامش بده، بعد مسکن باشه واسه ما مردم.
فقط با هم افزایش زایش میشه دیگه. آموزش و اینکه پشتوانه بکنه جوونا رو، یعنی اون جوونی که میخواد بچه بیاره نترسه از مثلا شیر خشکش، نترسه از پردا آموزشش.
به این کار نمیشه یه روزه دو روزه یا مثلا یک سال دو سال تصمیم گرفت، یعنی این باید فکر میشد از اول، چند سال طول میکشه. الان من بگم مثلا چیکار کنم، الان هیچ کار نمیشه کرد. برنامه‌ریزی بلند مدت میخواد تو این موضوع. این سن میانسالی 30 سال طول میکشه، به نظرم بود از 30 سال قبل برنامه‌ریزی میشد تو این موضوع، هیچ کار نمیشه کرد.
آرزوی سلامتی میکنیم برای همه سالمندان، پدر بزرگها و مادر بزرگهای عزیزی که شنونده برنامه ما هستند. شما برکتهای زندگی همه خانواده های ایرانی هستید. روزتون خوش، خدا نگهدار.
با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. گزارش رو شنیدیم، ممنونیم از این که کنار برنامه ما هستید. ما داریم راجع به موضوع سالمندی و جمعیت و تاثیرش بر اقتصاد صحبت میکنیم. مقدمه خوبی رو شنیدیم از جناب آقای صالحی، اما در میانه مقدمه شما من داشتم به این موضوع فکر میکردم آقای صالحی، که به هر حال درسته که حالا با پیشرفت علم پزشکی در واقع میتونم بگم اون میزان سن آدم ها بالا رفته و کیفیت بهتری پیدا کرده زندگیاشون و میتونه بیماری ها درمان بشه، 80 تا 90 سال هم افراد امید داشته باشن برای زندگی، اما خب به هر حال انسان به یک فراغت بالی هم احتیاج داره، به یک دوران بازنشستگی هم احتیاج داره که فقط به خودش برسه، به آرزوهایی که بهش نرسیده، به کارهای نکرده. و حالا همچنان که در روایت برنامه هم گنجانده شده بود این موضوع، خب اگر که بخواد دو سوم این عمر رو در دوران کار بگذرونه و همه این کارهایی که داره برای خودش شخصی بگه بعد از بازنشستگی و این وضعیت بالا رفتن میزان سن بازنشستگی و به هر حال استفاده نکردن از اون دوران به خاطر کمبود جمعیت، به خاطر مسائل اقتصادی، واقعا این مقدار من فهم کنم دردناکه برای بشر. نظر شما چیه؟
خب ببینید، اگر بخوایم راجع به این مسئله صحبت بکنیم، ما تصور نکنیم که دوران کار و فعالیت دوران سخت و ملالاوری هست. گاهی اوقات چه بسا لذتهایی که در فضای آموزش، در فضای کسب و کار، در فضای فعالیت‌های اقتصادی یا فعالیت‌های اجتماعی برای افراد قابل تجربه هست. منم عرض کردم در ابتدای مقدمم که سالمندان باید در جایگاه ارائه مشاوره، ارائه راهنمایی به فرزندانشون، به نسل جدید قرار بگیرن. اما اگر قرار باشه که این بازه زمانی به تعبیری می شود گفت پایانی سن افراد به فضای اشتغال و همچنین دغدغه های روزمره بخواد تبدیل بشه، خب طبیعتاً از اون کارکرد اصلی خودشون دور میمونند. لذا با فرمایش شما کاملا موافق هستم. ولی خب یک نگاهی به فضای سالمندی کشور خودمون اگر بندازیم، از باب اینکه خب یک رصدی باید داشته باشیم ببینیم که فضای سالمندی کشورمون چطور هست، بعد راجبش قضاوت بکنیم. اجازه میخوام این رو عرض بکنم که در سال 1400 چیزی حدود 10% از سالمندان در کشور ما سهم سنی رو به خودشون از جمعیت کشورمون اختصاص داده بودن.
بله.
که طبق پیشبینی هایی که اتفاق افتاده و تلقی میشه، در سال 1430 این عدد و این درصد به 30% میرسه، یعنی چیزی بالغ بر 30% جمعیت ما رو سالمندان به خودشون اختصاص میدن، سالمندان بالای 65 سال. و یک مقایسه اگر بخوایم بکنیم با ساختار سنی نرمال و میانگین و مطلوب، این هست که من از شنوندگان عزیز و خصوصا کسانی که در حوزه جمعیت و جوانی جمعیت میخوام فعالیت داشته باشند و فعالیت دارند، بعضن خواهش میکنم نسبت به این نرم و ساختار سنی هرم جمعیتی دقت ویژه‌ای داشته باشند. و اگر ما میگیم که جوانی جمعیت باید اتفاق بیفته و باید حفظ بشه، ساختار جوانی جمعیت حفظ بشه، بر اساس این پایه ساختار سنی هست که داریم ارائه میکنیم. ساختار سنی افراد، خب پایه یا سن اول یا سن صفر رو اگر حساب بکنیم، 0 تا 15 سال رو
بله.
اگر بخوایم نرمش رو در نظر بگیریم، باید 24% از جمعیت رو به خودش اختصاص بده به صورت میانگین و نرم جهانی و بین المللی. ساختار سنی مولد که بازه سنی 15 تا 65 سال هست، ساختار سنی فعال هستند، پویا هستند، کارآمد هستند، کارآفرین هستند، خلاق هستند، تو سن اشتغال هستند، برای داشتن یک جامعه مطلوب باید 70% از شهروندان و هموطنان دارای این رنج سنی باشند. و در نهایت برای داشتن یک ساختار سنی متعادل و مطلوب، سالمندان باید 6% از ساختار جمعیت رو به خودشون اختصاص بدن که با مقدمه‌ای که عرض کردم که در سال 1400 ما 10% از ساختار سنیمون ویژه سالمندان بود، یعنی
در
ما
واقع 4% بیشتر از اون از نرم جهانی. اتفاقا بله. آی سالی، اون 25% که فرمودین فکر میکنم از 0 تا 15
بله.
سال بود
سن پایه.
اتفاقا داشتم یه مطلبی میخوندم چند روز پیش، دقیقا الان این عددی که فرمودید در کشور هندوستان تثبیت شده، یعنی 0 تا 15 درصدشون 25% کاملا همیشه سر جای خودشه و این نشون میده که اون مسئله و در واقع فرزند آوری داره شکل طبیعی خودش رو طی میکنه در روند جمعیت.
بله، خب بعضی از کشورها یا بعضی از سیاست‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌ها به همین جهت بود که تأکید کردم این مدل و این شمای کلی رو حتما نسب العین خودمون قرار بدیم، چه در فضای سیاست‌گذاری، چه در فضای انجام و فعالیت و کنش‌های فرهنگی اجتماعی در حفظ ساختار جوانی جمعیت. خب هر کدوم از این سه تا رنج سنی برای خودشون باید دارای قدرت تثبیت باشن که شما اشاره کردید بهش. و وقتی که سال 1430 این عدد و این درصد به 30% برسه، که اتفاق دور از ذهنی نیست، چرا که اشاره شد همین الانش ما از نرم جهانی بالاتریم تو فضای سن سالمندی. حالا اینکه چه شد که ما به این فضای سنی رسیدیم عرض خواهم کرد، حالا اگر در وقت دیگری از برنامه باشه من خدمتون دلایل و علل رو بخوام عرض بکنم.
ممنونم آقای سالی از توضیحات و این آمارهای طبیعی که اشاره فرمودید. ممنونم، ما قراره که این گفتگو رو مقدار گسترش بدیم، مهمان تلفنی هم داشته باشیم. متشکرم از شنونده هایی که دارن بحث ما رو گوش میکنن، لطفا کنار ما باشید. اینجا ثروت خاموش.
من تک فرزندم.
من داداش عادی ندارم.
دوست دارم یه خواهر و برادر داشته باشم.
اصلا من تنهایی هیچ جا نمیتونه باشه. یعنی من یا باباش باید کنارش باشیم همیشه.
مامانم میگه اگه داداش داشته باشی دوست ندارم داشته باشی. دوست نداره هیچی بیاره داداش خواهر.
ایران جوان، ایران جوان بمان.
ایران جوان بمان.
مهاجر پذیری اجباری و کاهش تولید ناخالص ملی و سرانه درآمد.
در شهر کرمانشاه ساکن بودم، شرایط شغلی اونجا خوب نبود، اومدم تهران.
افزایش سن بازنشستگی.
حقوق بازنشستگان هم متناسب سازی بشه برای کمک به صندوق ها.
مشکل بازار کار حل میشه.
کاهش تحرک و پویایی جامعه، تضعیف و حذف بسیاری از مشاغل.
جمعیت جوان، مؤلفه اقتدار ملی، ارتقاء پویایی و سلامت جامعه.
تک فرزندی کلان، حالا من تو اطرافیان خودمون دیدم بچه‌ها که بزرگ شدن خیلی احساس خلا و تنهایی میکنن، کم بوده محبت خواهر یا برادر رو دارن.
واقعا امید به زندگی بیشتر میشه. شما وقتی مثلا بچه‌هات که ازدواج میکنن میرن تو خونه تنها میشی، بالاخره حالا یه حس ناراحت کننده ایه. خونه که همیشه شلوغ بوده الان دیگه خلوت تنهایی. ولی خب وقتی حالا بچهای دیگه هم باشن، یه نفر حالا ازدواج کنه سرت به بچه‌ها گرمه دیگه.
جناب آقای سامان هادیپور، مؤلف و پژوهشگر حوزه جمعیت و مدرس حوزه و دانشگاه.
آمارها نشون میده اگر ما با همین نرخ باروری 1.6 که الان بهش مبتلا شدیم که سطح جانشینی هم پایین تره، سطح جانشینی 2.1 که اگر یک جامعه 2.1 داشته باشه هر یه نفری که از دنیا میره یه نفر جاشو میگیره و جامعه همچنان اون نرم جمعیتی جوانیش حفظ میشه، ولی تو شرایطی که ما الان داریم و 1.6 ما داریم میریم به سمتی که طبق آمارها در آینده 50 آینده 70 آینده نرخ سالمندیمون میرسه به بالای 21%. مثلا فرض بفرمایید 8 نفر کار میکنن یه نفر سالمند تعمیم بشه، تو وضعیت 70 آینده یک نفر کار میکنه 8 سالمند رو باید تعمیم بکنه. اگر 14% تا 21% از اعضای جامعه سالمند باشن میگن این جامعه جامعه سالمنده، و اگر بیش از 21% سالمند در یک جامعه باشه میگن اون جامعه دچار انفجار سالمندی یا بحران سالمندی شده. این زنگ خطر جمعیت تو جامعهمون سال 79 ما وضعیت جمعیتمون رسید به وضعیتی که احساس خطر حس شد. تو دهه 80 دیگه همه میدونستن 5 سال دیگه اگر درست نشه ما میافتیم تو تله جمعیتی، دیگه نمیتونیم از توش در بیاییم.
بچه‌ها مایه شادی و آرامش و لذت والدینن، یادمون نره.
فرزندان ما اصلی ترین سرمایه های زندگی ما هستند، عزیزان دلبندی که امروز نشاط و پویایی رو به زندگی ما هدیه می کنند و فردا آینده روشنی را برای خانواده و ایران عزیزمون به ارمغان خواهند آورد.
با صحبت خاموش در خدمت شما هستیم و مهمان حضوری برنامه جناب آقای میلاد صالحی، مشاور و عضو سازمان روانشناسی کشور، پژوهشگر و مدرس خانواده و جمعیت. خب آقای صالحی، متشکرم از صحبت‌های شما در بخش‌های پیشین. ما به لحاظ تئوری به این موضوع و آمارها شما پرداختید به این مسئله، اما خب این فقط نیست که ما روی سخنمون فقط خانواده ها باشن و خدای نکرده بخوایم این فشار ذهنی رو به خانواده ها بیاریم. به هر حال همه باید در کنار هم کار بکنن، ارگان ها هم یک وظیفه دارن، دولت یک وظیفه داره، حاکمیت یک وظیفه داره که این شرایط رو فراهم بکنه برای خانواده ها، که خانواده ها به طور قطعی این مسئله رو دوست دارن ولی خب تحت شرایط سخت حاضر نیستن که دست به این تصمیم بزنن. اما یکی از سازمان هایی که قانون جوانی جمعیت مثل سازمان های دیگه بهش ابلاغ شده و قراره که یک وظایفی رو بر عهده داشته باشه، از جمله مسئله اشتغال، دوران شیردهی مادر، دورانی که بعد از فرزند مراقبت بکنه، حمایت هایی که باید از یک خانومی که شاغل هست بشه از سوی سازمان، ارگان یا نهادی که اونجا کار میکنه، و این سازمانی که الان میخواییم راجبش گفتگو داشته باشیم حمایتگر خانوم ها هست و همینطور حمایت میکنه از این قانون، سازمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هست. میخواییم صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر زهرا قیومی، مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ماده 24. خانم دکتر قیومی سلام عرض میکنم خدمت شما، متشکرم که این فرصت رو به ما دادید در برنامه ثروت خاموش، خوش آمدید.
عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران گرامی، به ویژه شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
اگر که محبت بفرمایید خانم دکتر قیوم، بفرمایید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مسئله سالمندی جمعیت چه کارهایی انجام داده و مستقیما چقدر تاثیرگذار بوده که بتونه این مسئله رو به هر حال تعمیم بده، همراهی بکنه و کمک بکنه که این آمار حالا قدری پایین تر بیاد و این کفه ترازو یه مقدار به سمت جوانی جمعیت سنگین تر بشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مصدق هستی که یک دغدغه های کشورمون و رهبر معظم انقلاب توجه ویژه به پدیده سالمندی و کاهش موضوعی هستش که نبود نیروی جوان کشور هست برای مدیریت آبادانی، لذا در راستای که جوانی جمعیت خوشبختانه سیاست‌های خوبی طراحی و ابلاغ شده. ابتدا ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده بود که در سال 93 انجام شد و با توجه به نرخ باروری که رو به کاهش بود و پیری جمعیت که رو به افزایش بود و به سمت بسته شدن پنجره جمعیتی می‌رفتیم، حتی به دستور رهبری برای افزایش جمعیت قانونی رو در سال 1400 مصوب کردن تحت عنوان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که حالا چند تا از ماده های مستقیما به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و صندوق های تابعه و سازمان های تابعه اون داره، حالا سازمان تامین اجتماعی و صندوق عشایری و روستایی. یکی از مواردی که خب مستقیما با خود وزارت خونه در ارتباط هست ماده 24 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هست که در این قانون اشاره شده که وزارتخونه با همکاری وزارت بهداشت، کمیته امداد، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر 5 سال رو شناسایی کنه و مبتنی بر آزمون بود افرادی که حالا تو درک‌های پایین درآمدی هستن رو شناسایی کنه و حمایتی بکنه در راستای سبد غذایی و بهداشتی اونها. از طرفی در ماده 21 نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای حداقل 3 فرزند یا بیشتر که در صندوق عشایری و روستایی موضوع رو پیگیری میشه و ماده 44 که مربوط به مادران فاقد پوشش بیمه درمانی بود در زمان بارداری و شیردهیشون توجه کردن. خب در ماده 24 خب خدا رو شکر در سال گذشته و همینطور امسال اقدامات خوبی انجام شد. در سال 1402 طرحی تحت عنوان طرح یسنا در حمایت از مادران باردار و شیرده در 8 استان محروم با نرخ باروری کمتر از 2.5% مورد توجه قرار گرفت که حدود 23 هزار مادر تحت حمایت بسته های غذایی و بهداشتی قرار گرفتن. و در سال 1402 با توجه به تخصیص اعتباری که در ستاد ملی جمعیت داده شد به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، خوشبختانه 1,000,000 مادری که دارای فرزند زیر 2 سال به نوعی مادری که دارای فرزند شیرخوار هستش تحت حمایت قرار گرفتن و مبلغی حدود 600 هزار تومان برای تهیه بسته غذایی و بهداشتیشون که شامل بر موارد حالا پوشک و پودر بچه بود و از طرفی همون بر سبد غذایی که با وزارت بهداشت طراحی شده بود که مشتمل بر لبنیات و پروتئین‌ها و گوشت و نان و غلات و میوه و سبزیجات و حبوبات و امثال هم بود در این بسته قرار گرفت و در بستر کالابرگ الکترونیکی از طریق شبکه ملی اعتبار اعتبار رو در حساب سرپرستان خانواری که مشمول بودن شارژ کردیم و خب خدا رو شکر استفاده کردن. در سال 1403 در ادامه این موضوع با توجه انشاءالله با تخصیص اعتباری که سازمان برنامه میده به ما میتونیم حدود همین 1,000,000 نفر و چه بسا بیشتر از اون رو با یک افزایش اعتباری در حدود 1,000,000 تومان بسته غذایی و بهداشتی رو در اختیار خانوار قرار بدیم تا انشاءالله کمکی بکنیم برای مادران باردار و شیرده همون. خب حالا مستظر هستی که مهمترین زمان شکل‌گیری مغز کودکان از زمان جنینی تا 5 سالگی هست.
بله.
که با توجه به این موضوع خب اقدامات خوبی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای کودکان و مادران.
حالا تحصیلاتی که شما قائل شدید برای خانواده های محترم، اطلاع رسانی چگونه بوده؟ مثلا مطلع بودن از این موضوع که این موضوع شامل حالشون میشه، حالا این کالا برگ چطوری میتونستن مثلا مطلع بشن؟ آیا سایتی بوده؟ یا مثلا کسایی که الان دارن صحبت شما رو میشنون چطور میتونن پیگیری بکنن؟ شاید مطلع نبودن.
خب برای هر مادر مشمولی که در این طرح قرار گرفته بود پیامکی برای سرپرست خانوار ارسال میشد، شماره تماسی که مبتنی بر اون حساب یارانه خانوار بود، به محض اینکه حساب شارژ میشد برای سرپرست خانوار پیامک ارسال میشد که شما مشمول طرح شدید و میتونید برید از فروشگاه‌های تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی خرید بکنید و یه فرصت تقریبا 4 ماهه‌ای به مادران داده شد که بتونن برن این سندها رو خریداری بکنن. از طرفی هم خب توی رسانه ها این اطلاع رسانی کامل انجام شده و مادرانی که مشمول بودن این پیامک براشون اومده یا حتی اگر فکر میکنن مشمول هستن و پیامکی دریافت نکردن میتونن از طریق اپلیکیشن شما که در حالا اپلیکیشنی هست تحت عنوان شبکه ملی اعتبار و ببینن و اعتبار کالابرگی خودشون رو اونجا میتونن رصد بکنن که چقدر
زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی هست دیگه.
بله همینطور هستش و اونجا مشخص میشه که چقدر اعتبار به حسابشون شارژ شده، چقدر خرید کردن، چقدر مانده حساب دارن و اینا قابلیت رصد کردن داره و هر بار که حالا هم کالبد الکترونیکی برای خانواده ها از طریق یارانه هاشون شارژ میشه و هم اقلام حمایتی که اعتبار شارژ میشه، چون ما طرحهای مختلف حمایتی رو در وزارت خونه برای خانوار داریم در راستای بهبود تغذیه خانوار و سبد معیشه